بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عرفت ذلك فمعنى قول المصنف والفئية من المعقولات الثانية أنها من العوارض التي تعقل ثانية، بشین که معقول ثانی رو معنا کردیم و تعاریفی رو که دیگران گفتن زد کردیم. در قول سید المدققین تعریف قدما رو ترک کردیم با اشکالی که متأخرین کردن و بعدم از قدما دفاع کردیم و اشکال متأخرین رو رد کردیم. پس از این میپردازیم به کلام مصنف و توضیح عبارت ایشون. ایشون می فرماید که فعلیت از معقولات ثانیه است. معنای این کلام که فعلیت از معقولات ثانیه است با توجه به آنچه که قبلا گفته شد اینطور میشه که عارضی است عقلی و در تعقل عارض می شود، اما بر معروضی که اون معروض قبلا در عقل ما حاضر شده، بعد شیئیت بر او در همون عقل عارض می شه. بنابراین شیئیت می شود معقولی که در مرتبه دوم تعقل شده و ثابت می شود یا عارض می شود برای معقولی که در مرتبه اول تعقل شده. از این جهت معقول ثانی بودنش درست میشه، چون معقول دومه، به قولیشون در درجه دوم قرار گرفته، در حالی که معروض معقول اوله، یعنی در درجه اول واقع شده. خب این تیکه رو معنای کلام مصنف قرار میدن با توجه به آنچه که خودشون گفتن. ممکنه معقول ثانی رو هر کسی جوری معنا کنه، ولی ایشون اینطور معنا کرد. معقول ثانی یعنی عارضی که در عقل عارض می شود و عروضش و تعقلش در مرتبه ثانی است. خوشیت هم همینطوره، در عقل عارض می شود بر معروض و تعقلش هم در مرتبه ثانیه، یعنی بعد از تعقل معروضه. پس باید از معقولات ثانیه باشه. این جمله اول مصنفه که به این صورت معنا میشه. مصنف بعد از این جمله جمله دومش رو میاره. جمله دوم مصنف اینه که و لیست متأصلتن فی الخارج، سلام علیکم، یعنی این شیئیت متأصل فی الخارج نیست. این جمله دوم رو مرحوم لاهیجی یک بار جمله مصنفه فرض میکنه و توضیح میده، بدون اینکه بیان کنه که جمله مصنفه است، فقط توضیح میده. بعد بار دوم میگه ممکن است ما این جمله رو معطوفه قرار بدیم. از این که میگه ممکن است معطوفه قرار بدیم، معلوم میشه در تفسیر قبل معطوفه قرار نداده بوده، بلکه همونطور که اصلا مصنفه گرفته. پس جمله دو جور معنا میشه، یکی مصنفه در حالی که مصنفه باشد، یکی در حالی که معطوفه باشه. ما هر دو رو معنا میکنیم. سلام علیکم. اما در فرضی که مصنفه باشه، میگیم که شیئیت متأصل فی الخارج نیست. متأصل یعنی ریشه دار، یعنی متحقق، یعنی موجود. پس معنای عبارت مصنف این میشه که شیئیت موجود فی الخارج نیست. یه تعبیری که تا حالا مرحوم لاهیجی داشت معنای عبارت مصنف این میشه خارج ظرف وجود شیئیت نیست. این تیکر رو دقت کنید، تعبیر خود لاهیجی در این جور موارد. وقتی میگیم شیئیت در خارج موجود نیست، نه سید در خارج نیست، سید در خارج موجود نیست. وقتی اینطور میگیم معناش اینه که خارج ظرف وجود سید نیست. حالا میتونه ظرف خود سید باشه، میتونه ظرف خود سید نباشه. الان ما به ظرف خود سید کار نداریم، به ظرف وجودش کار داریم. وقتی میگیم که سید در خارج موجود نیست، یعنی خارج ظرف وجودش نیست. وقتی اونی که خارج ظرف وجودش نیست میتونه به دو حالت تقسیم میشه، یا میتونه جوری باشه که خارج ظرف خودش باشه مثل مثلا وجود، یا میتونه طوری باشه که خارج ظرف خودش هم نباشه مثل کلیت، که اینا رو قبلا گفتیم. حالا سعیت چیزی که خارج ظرف وجودش نیست، ولی ما معتقدیم که خارج ظرف خود سعیت هست. خارج ظرف خود سعیت هست اگر سه ظرف وجودش نیست. یعنی معتقدیم که در خارج اشیا متصفند به شعیت، ولی در خارج شعیت آرز بر اشیا نیست. اشیا رو میشون بین احتساب و عروض فرق میزنه. در خارج اشیا متصف به شعیت هم، چون شعیت ظرف خودش خارجه، اما آرز بر شعیت در خارج آرز بر اشیا نیست، چون که خارج ظرف وجودش نیست. بروز یعنی وجود، یعنی ثبوت للغیر. در خارج عروض نداره، یعنی در خارج وجود نداره. خارج ظرف وجودش نیست. خب این تحقیقیست که ما در مورد شعیت داریم که خارج ظرف خودش هست اما ظرف وجودش نیست. میخوام این تحقیق رو از عبارت مصنف هم استنباط کنیم. عبارت مصنف ولیست متأصلتا فی الخارج، ما مدعی هستیم که از عبارت مصنف این تحقیق ما استفاده میشه. تحقیق ما این بود که خارج ظرف خودش شعیت هست، ظرف وجودش نیست. چطوری ما میتونیم از این عبارت مصنف این تحقیقمون رو استنباط کنیم وقتی رسیدیم رسم کنه؟ که اگه مصنف میگفت ولیست فی الخارج متأصلتا نمی آورد، نمیتونستیم این تحقیق رو استنباط کنیم. اگر میگفت لیست متأصلتا فی خارج نمی آورد، باز نمیتونستیم استنباط کنیم. ولی حالا که هم متأصلتا رو آورده هم فی خارج آورده، میتونیم استنباط کنیم. این سه تا مطلبه، هر سه با توضیح داده بشه که چرا اگر متأصل نمی آورد نمیشد، دوم اینکه چرا هم فی خارج نمی آورد نمیشد، سوم اینکه حالا که هر دو رو آورده چطور میشه، چطوری میشه ما استنباط کنیم. این هسته باید توضیح داده بشه، چون یه مقدار دقیقه میزنم وقتی رسیدی رس میکنم. این مقداری که خوندم تصویرش بکنم. صفحه 294 این صفحه 5 ازا عرفت ذالک، یعنی ازا عرفت معنای معقول ثانی رو و کامل بودن تعریف قدما رو. سمعنا قول المصنف که گفته وشیعیت من المعقولات ثانیه، معنای این قول است این است که انها روشنه که انها نوستن خط نشته شد. این مگه نباید بگم خبر قول المصنفه، خبر معنی قول المصنفه. بله، معنای قول المصنف و شعیه مدن مقولات ثانیه این است که شعیت انهای شعیت من العوارضی است که توقل، خب همین که گفتیم من العوارض التی توقل معلومش عارض عقلیه. اگر عارض عقلیه پس تعریف معقولات ثانیه برش تطبیق میکنه. بعد برای این که وصف تصمیه به ثانیه معلوم بشه بگیم توقل ثانیتن، این شعیت از عوارضی است که توقل ثانیتن. ثانیتن یعنی در درجه دوم، در مرتبه دوم. در مرتبه اول معروضشو تعقل میکنی، در مرتبه دوم خودشو تعقل میکنی، در حینی که داریم عارضش میکنیم بر معروض، از خودش بار دوم تعقل میشه، لذا جا داره که معقول ثانی نامیده بشه. و ام یکونه میخواد بیان کنه توقل ثانیتن رو که چطوری بار دوم تعقل میشه، در درجه و مرتبه دوم تعقل میشه. میفهمد و ان یکون عروض این سیئیت للمعروضات، این عروض در حینی باشد که اون معروضات معقولند، کونه ها زمینشون معروضات برمیگرده نه به سیئیت، در حالی که معروضات معقولند این سیئیت میآید و عارض میشود، پس در درجه دوم تعقل میشه نه در درجه اول، در درجه اول معروضات تعقل میشه. فیکونو هی یعنی شیئیت به درجه ثانیت من تعقل، یعنی دیگه تعقلش تعقل ثانیه، تعقل اول نیست، تعقل اول مال معروضاتشون. خب بعد مصنف این فرمود و لیست یعنی شیئیت متأصلتن فی الخارج، متأصلتن رو برای موجودتن گرفتیم، به معنی متحققتن گرفتیم، به معنی ریشه دار بودن در خارج، ریشه دار بودن در خارج یعنی همون وجود، لذا ایشون تفسیر میکنه این موجودتن فیه در خارج. بعد موجودتن فیه رو باز تفسیر میکنه به اون عبارتی که خودش میگه، چون ایشون موجود فی الخارج رو اینطور معرفی میکنه که خارج ظرف وجودشه، وقتی میگه خارج ظرف وجوده یعنی موجود فی الخارج. الان موجود فی الخارجی که مفسر عبارت مصنف قرار داد داره تفسیر میکنه به تفسیری که اصطلاح خودشه، به ان یکون الخارج ظرف وجوده ها، به این که خارج ظرف وجود این شیئیت باشد. اگر خارج ظرف وجود شیئیت باشه و شیئیت میشه موجود فی الخارج، این نحوه خوندن من مشخص میکنه مطلب و که اینهایی که سرخط آمده همش بیجاست، باید کدومش سرخط باشه کدومش متصل باشه. و این کانه زرفان لنفسه ها، یعنی ولو کانه خارج زرفان لنفس شیعیه، ولو خارج زرف شیعیت هست، زرف خود شیعیت هست، اما زرف وجودش نیست، پس اشیا در خارج متصفه به شیعیت می شوند، چون شیعیت زرفش خارج است، ولی این شیعیت در خارج عارض نمی شود، زیرا که ظرف وجود از خارج نیست. اینا توضیحاتی که خودشون قبلا داده ها، ما داریم دوباره استفاده میکنیم. و لعل لافاده هذا المعنى لم يكتف بان يقول وليست في الخارج او ليست متأصلتا، شاید با لعل بیان میکنه به خاطر اینکه بالاخره قرار مصنف رو که نمیدونه چی بوده، ولی از عبارت مصنف میتونیم این تحقیق خودمون رو به دست بیاریم، لذا میگیم شاید مصنفم خواسته با آوردن این عبارت اون تحقیق ما رو افاده کنه، ولی نمیدونیم غرضش چی بوده، ولی بالاخره کلامش قابل هست که این تحقیق ما رو افاده کنه، و شاید به خاطر افاده همین معنا، همین معنا دقت کنیم چی؟ یعنی کون الخارج ظرفا لوجودها، بله عدم و کون الخارجه ظرفا لوجودها و کون الخارجه ظرفا لنفسها، این تحقیق ماست که خارج ظرف خود شیئیت باشد و ظرف وجود شیئیت نباشد. این معنا رو ممکنه مصنف برای افاده همین معنا در کلامش بین متأصلتن و فلخارج جمع کرده باشه، یعنی اکتفا نکرده باشد به این که بگوید ولیست فلخارج متأصلتن نیارد، یا اکتفا نکرده به این که بگوید ولیست متأصلتن فلخارج نیارد، برای این که میخواسته این معنا رو افاده کنه هر دو رو آورده، یعنی هم متأصلتن رو آورده هم فلخارج رو آورده، و اکتفا به یکی از این دوتا نکرده، یعنی متأصل تنها رو نگفته فلخارج تنها رو نگفته. همونطور که اشاره کردم این عبارت شارح به سه مطلب اشاره داره، یکی این که اگر میگفت لایسد فلخارج حاضر معنا افاده نمیشد، یکی این که اگر میگفت لایسد متأصلتن این معنا افاده نمیشد، سوم این که حالا که گفته لیست متأصلتن فی الخارج و جمع کرده بین این دوتا، این معنا افاده میشه. این سه تا مطلب باید تبیین بشه که چرا مشکل هم هست مطلب، لذا خود ایشون پسترش میگه فتفتن. فتفتن فتنه یعنی زیرکی، یعنی هوشیاری، یعنی با هوشیاری و زیرکیت به این کلام من توجه کن. یک توجه معمولی نداشته باش، توجه با فطرت داشته باش. اگر بگیم لیست فی الخارج، یعنی لیست شیء فی الخارج، این بیان می کند که خارج ظرف خود شیئیت هم نیست. لیست فی الخارج، نه لیست وجودها فی الخارج. لیست فی الخارج یعنی شیئیت در خارج نیست، معنیش اینه که خارج ظرف خود شیئیت هم نیست، در حالی که حاضر معنا این بود که خارج ظرف شیئیت هست، ظرف وجودش نیست. پس اگر می گفت لیست فی الخارج، مفادش این بود که شیئیت در خارج نیست، یعنی خارج ظرف خود شیئیت هم نیست، در حالی که حاضر معنا این است که خارج ظرف شیئیت هست. پس لیست فی الخارج نمیتونست حاضر معنا رو افاده کنه. این روشنه. اما اگر می گفت لیست متأصلتا، قید فی الخارج نمی آورد، نفی تأصل می کرد، معناش این می شد که شیئیت اصل اصیلی ندارد، نه در خارج ندارد، اصلا ندارد، تو قید فی الخارج نمی آورد دیگه. می گفت لیست متأصلتا، یعنی اصل اصیلی برای شیئیت نیست. وقت شیئیت نه خارج ظرف خودش می شد، نه خارج ظرف وجودش می شد، خارج ظرف هیچی نمی شد، بازم اون معنا افاده نمی شد. وقت معناش این می شد که شیئیت یه امریست ساخته ذهنه، اصل اصیلی که نداره، ساخته ذهنه، نه خودش در خارج است، نه وجودش در خارج است. و حاضر معنا این نبود، پس لیست متأصلتا این حاضر معنا رو نمی جسته. حاضر معنا هست کردن یعنی شیئیت خودش در خارج هست، وجودش نیست، یا به تعبیر دیگه خارج ظرف خود شیئیت هست، ظرف وجود نیست. این معنا رو لیست متأصلتا هم نتونست بفهمونه. اما اون مطلب سوم که لیست متأصلتا فی الخارج معنا رو بفهمونه، این روشنه. چون میگه لیست موجود در فی الخارج، در خارج وجود ندارد، تأصلش در خارج نیست، یعنی وجودش، یعنی تحققش. خب پیداست که داره وجودش رو در خارج نفی میکنه، نه خودش رو. پس خارج ظرف خودش هست، ظرف وجودش نیست، و این همون معنیه که ما گفتیم. پس لیست متأصلتا فی الخارج میتونه حاضر معنا رو افاده کنه، اما لیست فی الخارج نمیتونه، لیست متأصلتا نمیتونه. شاید مصنف برای این که حاضر معنا رو افاده کنه بین متأصلتا و فی الخارج جمع کرده، گفته لیست متأصلتا فی الخارج، و اکتفا نکرده به فی الخارج تنها یا به متأصلتا تنها. ولعل لافاده حاضر معنا، شاید مصنف به خاطر افاده همین معنا که خارج ظرف شیئیت هست و ظرف وجودش نیست، اکتفا نکرده به این که بگوید ولیست فی الخارج که متأصلتا رو نیاره، اکتفا به فی الخارج بکند، یا اکتفا نکرده به این که بگوید لیست متأصلتا که فی الخارج رو نیاره، اکتفا به متأصلتا بکند. فتفتا تا اینجا ما این جمله لیست متأصلتا فی الخارج رو مستأنفه گرفتیم و بیان کردیم. لیست فی الخارج نفی خود شیئیت در خارج میکنه، لیست متأصلتا هم نفی خودش میکنه هم نفی وجودش میکنه. نتیجه شون همینه که بله حاضر معنا درست در نمیاد. لیست متأصلتا هم نفی وجود هم نفی خود شیعیت رو در خارج میکنه، هم نفی وجودش رو. لیست فی خارج فقط نفی خودش رو میکنه، البته وقتی نفی خودش هم میشه نفی وجودش هم میشه، ولی ما اونو دیگه خودمون از خارج میفهمیم. آنچه که این لیست فی خارج داره افاده میکنه نفی شیعیت هست در خارج. اونی که لیست متأصلتاً افاده میکنه نفی شیعیت و نفی وجود شیعیت هست. علاوه هر کدوم که باشه ما اون حاضلمنا رو نمیتونیم ازش استنباط کنیم. در صورتی استنباط میکنیم که متأصلتاً با فی خارج کنار هم بیاد، به بیانی که گفتیم فقط نفی وجود در خارج شود نه نفی خودش. لیست متأصلتاً فی خارج نفی وجود شیعیت در خارج میکنه نه نفی خود شیعیت در خارج، و حاضلمنا درست میشه. عبارت سنگینی بودن، با این توضیحی که دادم انشاءالله روشن شده باشه. خب تا اینجا عرض شدیم که جمله رو ما جمله مستنفه قرار دادیم، الان میخوام این جمله رو معطوف قرار بدیم. اگر مستنفه قرار بدیم معنای عبارتی میشه و شیعیت و محل معقولات ثانیه تمام میشه. بعد یکی از خصوصیات شیعیت رو ذکر میکنیم که لیست متأصلتاً فی الخارج، اما اگر معطوفه باشه عطفش میکنیم بر معقولات ثانیه، بر معنای معقولات ثانیه. چرا میگیم عطف بر معناست؟ چون معقولات ثانیه به منزله مفرده، من المعقولات ثانیه منزله مفرده، صفت موصوفه. اما لیست متأصلتاً فی الخارج جمله است، حتی جمله بر مفرد خیلی پسندیده نیست. نظام یه عبسش میکنیم بر معنای معقول ثانیه. خب اون وقت عبارت اینطور میشه و شیعیتو من المعقولات ثانیت که لا یکون متأصلتاً فی الخارج. لیستو برای لا یکون میگیریم که عبس بشه. گویا که مصنف با عبارت و لیست متأصلتاً فی الخارج داره معقولات ثانیه رو معنا میکنه. جمله مستقل نیست، خصوصیت شیعیت رو بیان نمیکنه، تفسیر معقولات ثانیه رو ذکر میکنه، چون داره عطفش میکنه بر معقولات ثانیه. معقولات ثانیه یعنی عوارض عقلیه. لیست متأصلتاً فی الخارج یعنی قید دوم. یادتون هست که میگفتیم در تعریف قدما برای معقولات ثانیه دو قید آمده، یکی این که از عوارض عقلی است، یکی این که مابحثی در خارج نداره. الان مصنف این دو قید رو میخواد تو عبارتش بیاره. قید اولش اینه که از معقولات ثانیه است، یعنی از عوارض عقلی است. معقول ثانی است یعنی در عقل به عنوان دومین معقول عارض میشه. پس خود معقولات ثانیه اشاره داره به عارض عقلی بودن. لیست متأصلتاً فی الخارج اشاره داره به این که ما به رضا ندارد. این تعریف معقول ثانی بود. معقول ثانی ما اینطور معنا می‌کردیم که عوارض عقلیه ایست که ما به رضا خارجی نداره. الان ایشون داره شیعیت اینطور معرفی میکنه، میگه معقول ثانی است یعنی عارض عقلی است که لیست متأصلتاً فی الخارج یعنی ما به رضا خارجی نداره. درست تعریف معقول ثانی رو داره برای شیعیت میاره. پس اگر ما اون جمله رو مستنفه گرفتیم، این جمله رو مستنفه گرفتیم، بیان حکم نیست از احکام شیعیت. اگر این جمله رو معطوفه گرفتیم، تفسیر معقول ثانی یا بفرمایید ذکر قید دوم از دو قید معتبر در تعریف معقول ثانی است. وقتی قید اول با معقولات، با خود لفظ المعقولات ثانیه بیان شده، چون عرض کردم معنای معقولات ثانیه اینه که در مرتبه دوم تعقل میشن. در مرتبه دوم تعقل میشن یعنی در مرتبه اول معروضشون تعقل میشه، در مرتبه دوم خودشون تعقل میشن، پس عارض میشن بر اون معروضات. خود عروض در عقل از لفظ معقولات ثانیه به دست میاریم. خود عروض فعل عقل که قید اول از دو قیدی که در تعریف معقول ثانی معتبره، اون قید اول ما از معقولات ثانیه به دست میاریم. قید دومی که ما به هزا نداشتنه از لیست متأصلتاً فی الخارج به دست میاریم. پس معنی عبارت مصنف این میشه که شیعیت نمیگه شیئاً من المعقولات الثانیه، میگه شیئیت از جمله چیزهایی است که عارض عقلی اند، اولا متأصل در خارج نیستند، ثانیا پس معقول ثانی هستند. که این وصیت من المعقولات الثانیه رو اینطور معنا نمی کنیم شیئیت از معقولات الثانیه است، میگه شیئیت از عوارض عقلی است، عارض عقلیه. بعد میگیم لکسر متأصلت هم سر خارج، یعنی ما به هزار خارجی هم نداره، پس هر دو قید معقول ثانی درش موجوده. حالا که سنینه پس معقول ثانی است. اگه اینطور معنا کنیم، یعنی لکسر متأصلت هم سر خارج رو معطوف بگیریم، مصنف داره شیئیت رو به عنوان یه معقول ثانی تعریف میکنه. خب بعدن میگیم که ایشون جاهای دیگه هم اسم بعضی از این مقولات ثانیه رو میبره، فقط میگه که فلان چیز از مقولات ثانیه است، دیگه ولی صد متأصلتا خرج نمیاره. چرا اونجاهایی کار نمیکنه؟ ایشون میفرماد که چون در اینجا اولین بار است که میخواد مقول ثانی رو مطرح کنه، لذا تعریف میکنه. در جاهای دیگه چون بعد از این تعریف داره ذکر میکنه، مثلا سرکه میگه کلیت، مثلا کلیت از معقولات ثانیه است، دیگه احتیاج به تعریف نداره، چون یک بار تعریفش رو پشت سر شیئیت آورده. چون پشت سر شیئیت معقولات ثانیه تعریف کرده، پشت سر کلیت دیگه تعریف نمیکنه، میگه کلیت از معقولات ثانیه است. مثلا فرض کنید که علیت از معقولات ثانیه است و هاکذا. دیگه بقیه رو اگه میگه پشت سرش تعریف نمیاره، علتش اینه که بقیه مسبوق به این تعریف هست، ولی این شیئیت مسبوق به هیچی نیست، اولین باره که میخواد به عنوان یه معقول ثانی عرضه بشه، لذا مصدر باید تعریف بشه. اینی که اینجا مصنف تعریفش میکنه، در جاهای دیگه اکتفا میکنه به کلمه من المعقولات الثانیه، دیگه پسترش لکسر متأصلتا خارج رو نمیاره. و ممکن ان یکون هذه الجمله، هذه الجمله یعنی لکسر متأصلتا خارج، ممکن این جمله معطوف باشد اما نه بر لفظ، بلکه بر معنای قول مصنف من المعقولات الثانیه. اگه اینطور باشه، عبارت مصنف این چنین ترجمه می شود. ای دقت کنید، ای تفسیر من المعقولات الثانیه نیست، ای تفسیر عبارت مصنفه. از من المعقولات الثانیه تا آخر، یعنی کل من المعقولات الثانیه و لکت متأصلتا خارج می خواد معنا بشه، شیئیت معنا نمیشه. لذا سر این معنایی که ایشون شروع کرده ما شیئیت رو میاریم، ای شیئیت رو من الابانیس، چون ایشون داره اون من المعقولات الثانیت و لیشت متأصلتا خارج معنا میکنه، پس ما اون شیئیتی که مفسر است صدر این تفسیر میاریم، میگیم ای شیئیت رو من الابار زلتی تو قل و ثانیتا، این جمله رو به جای من المعقولات الثانیه میذاریم. ولا تكون متأصلتا في الخارج، این رو به جای لیست متأصلتا في الخارج میذاریم، لیست هم تبدیل میکنیم به لا تكون که بچسبه، جمله مستنفه نشه، مرتبط بشه. وقت مجموع این من العوارض التي توقل ثانیتا ولا تكون متأصلتا في الخارج تعریف معقول ثانیه. پس شیئیت رو داریم به تعریفی که برای معقول ثانی آمده تعریف میکنیم تا بفهمانیم که شیئیت یکی از معقولات ثانی است. پس شیئیت از عوارضی است که تو قل ثانیت هست، پس معقوله، معقول ثانی هم هست، یعنی تعقل می شود در مسئله دوم. عارض اشتباه گفتن، معقوله عارض عقلی است و تعقلش هم در مسئله ثانی است. ولا تکون متأصلتا فی الخارج، تأصل در خارج هم نداره، یعنی چی تأصل در خارج نداره؟ ایلا، این ایلا یکون تفسیر لا تکون متأصلتا فی الخارجه. ای لا یکونو به هزاها شیء اصیل فی الخارج، به هزای این شیئیتی که در ذهن تعقل می شود یه شیء اصیل فی الخارجی ما نداریم، که بگیم این شیئیت ذهنی ما بر اون شیئیت خارجی تطبیق میکنه. ما شیئیت خارجی نداریم که این ذهنی خودمون رو بر اون تطبیق بدیم. اصلا من که رابطه درست بشه، درست می شود، خوب نبود، یکسر حالت جمله مترجه پیدا جمله مستنفه پیدا میکنه. خواست سکسونتش که لکسر رو بعدش تبدیل شده به لاتکون که ارتباط قوی بشه، حالت اصلی پیدا کنه. شما به لکسر بگید ایب نداره، ولی لکسر بگید عبارت یه روزگاری نامنسجم میشه. لاتکون بگید دیدین دقت میکنید که خیلی روانه. ایلا یکونو به هزا حاصل اون اصیل فرخواست سی یکونو، یعنی فام تفریعه، بنابراین که جمله معطوفه باشد و چنین که گفتیم تفسیر شود، یکونو هازه الجمله یعنی و لیست متأخرتان فی الخارج به معنای قول قدما که در تعریف معقول ثانی گفتن لا یهازی بها امر فی الخارج، یعنی قید دومی که در تعریف معقولات ثانی آمده مفاد این لیست متأخرتان فی الخارج است که کلام مصنفه. پس مصنف با این کلام با این جمله داره به قید دوم اشاره میکنه، در حالی که با جمله اول به قید اول اشاره میکنه. پس داره کل تعریف معقول ثانی رو اینجا میاره، همون تعریفی که قدما گفتن. فیکونو یعنی فیکونو کل کلام مصنف، نه این جمله اخیر تنها. فیکونو کل تعریف و عبارت مصنف اشارتن الى تعریف معقولات ثانی. حالا یه سوال مقدری میشه که چرا مصنف در اینجا معقول ثانی تعریف کرد، در جای دیگه تعریف نمی کنه؟ جای دیگه میگه مثلا کلیت مدل معقولات ثانیه، دیگه قید لذت و تأثیرات انفر خارجی نمیاره، یعنی تعریفی برای معقول ثانی ارائه نمیده. جواب اینه که چون در اینجا اولین بار بود که معقول ثانی رو مطرح میکرد، ناصر بود تعریفش کنه، اما در جاهای دیگه اولین بار نیست، تعریف نمی کنه. لکونهی زمیر و پاورقیتون خوب بر نگردید، لکونهی اول ما اطلق هازه اللفظه، چرا تعریف کرده؟ لکون این موضع یا لکون این کلام اول جاییست که اطلق المصنف هازه اللفظه، این کلام یا این موضع اول جاییست که اطلق المصنف هازه اللفظه، یعنی معقول ثانی رو، اول جایی که لفظ معقول ثانی رو گفته اینجاست، لذا تعریفش کرده. اگر اول نبود، دقت این اینی که عرض میکنم، اگر اول بار نبود تعریف نمیکرد، ولی ذالک، یعنی چون در موارد بعدی اول بار نیست و چون در اینجا اول بار بود، چون در اینجا اول بار بود تعریف کرد، و لذالک اکتفا در سایر موازنی در بارهای بعدی اکتفا میکند به این که بگوید من المعقولات ثانیه، فقط من المعقولات ثانیه رو میگه، لیست به متأخرتان فی الخارج نمیاره. علتش اینه که جاهای دیگه اولین بار نیست که برخورد میکنه، بلکه بار مثلا دوم الاخر. خب حالا شعیت قرار شد متأصل فی الخارج نباشه، چه حالا جمله رو جمله لحظت متأصل فی الخارج رو مستنفه بگیرید چه معطوفه بگیرید، بالاخره قرار شد شعیت متأصل فی الخارج نباشه. حالا که شعیت متأصل در خارج نیست، باید بگیم که ما در خارج شعیی را که موجود باشد و بتواند مصداق شعیت ذهنی قرار بگیرد، یا به تعبیر دیگه بتوانیم شیعیت ذهنی رو بر اون منطبق کنیم، نداریم چنین شیعیتی. ما در خارج نداریم شیعیت مطلق، شیعیت مطلق رو ما در خارج نداریم، یعنی شیعیت لا به شرط. شیعیت در خارج هست منتها به شرط، به شرط الانسانیت، به شرط الفرسیت، به شرط الحجریت، به شرط اشیای خاص. اما شیعیت لا به شرط که خودش باشد، هیچ خصوصیتی هست خصوصیت همراهش باشد، در خارج نداری. این شیعیت در خارج عارض بر خصوصیات ماهیات میشه، یعنی ماهیات خاصه که یکی انسانه، یکی فرسه، یکی حجره، یکی شجره، بر این عارض میشه. بلا شیعیتی که عارض خصوصیت نشه، همینطور خودش مستقل بدون همراهی با خصوصیات موجود باشه، در خارج ما نداریم که شیعیت مطلق باشه، یا به تعبیر دیگه شیعت لام شرط باشه. و اذا لم یکون شیعه متأثلتن فی الوجود، اگر شیعت متأثل در وجود نیست، یعنی در خارج تأثل ندارد، فلا شیعه مطلقا ثابتون، پس شیع در حالی که مطلق باشد لا ثابتون، ثابت نیست. شیع این که اینطوری معنا کردن برای این که به عبارتی وقتی جور دیگه معنا نشه، و این که لا شیع اون مطلقا ثابت، فکر کنید که شیع این مطلقا ثابت نیست، بلکه شیع در حالی که مطلق باشد ثابت نیست، ولی اگه مطلق نباشد چقدر خارج هست؟ مطلق نباشد یعنی ماهیت خاصه، یعنی انسان، یعنی فرض، اینا تو خارج هستن، ماهیت خاصه یا به تعبیر دیگه اشیاء خاصه در خارج هستن، ولی شیء در حالی که مطلق باشد یعنی لا به شک باشد در خارج نیست. فلا شیء مطلقاً، مطلقاً رو حال بگیرید، ای لا به شرط خصوصیات الماهیات، مطلقاً رو داره معنا میکنه، ای لا به شرط خصوصیات الماهیات، شیء در حالی که مطلق باشه ثابت نیست، یعنی فی الخارج ثابت نیست، به زن که ثابت هست. و الا یعنی اگر در خارج ثابت باشه، قیاس استثنائیه، اگر در خارج ثابت باشه، این مقدم لازم ثبوت شیعه فل خارج، یعنی لازم وجود شیعه فل خارج، اینم تالی، در حالی که تالی باطله، گفتیم خارج ظرف وجود شیعه نیست، یا به تعبیر مصنف گفتیم شیعه متأصل فل خارج نیست، خب پس تالی باطله که شیعه در خارج باشد، اگر تالی باطله مقدم هم که ثبوت شیعه، بله ثبوت شیعیت به طور مطلق در خارج باشه باطله. بله هیه تعرضو، یعنی شیعیت تعرضو در خارج، بله تعرضو در خارج، من اجتماع گفتم در خارج، بله تعرضو لخصوصیت الماهیات ایف العقل، ایف العقل قیده تعرضو. بله یعنی شیعیت در عقل عارض بر خصوصیت الماهیات میشه، اصلا در خارج که عارض نمیشه، در عقل عارض میشه، اونم عارض میشه لخصوصیت الماهیات، یعنی ما شیعیتی در عقل داریم که مطلقه، این رو هی عارضش میکنیم بر خصوصیت الماهیات، یک بار عارضش میکنیم بر این خصوصیت، یک بار عارضش میکنیم بر اون خصوصیت، و چون مطلقه با تمام خصوصیت ها سازگاره و میتواند بر تمام خصوصیت ها عارض شود. سم مقابل شان مقولات ثانیه است، کما هوه یعنی عروض فی العقل، هوه یعنی عروض فی العقل، کما این که عروض فی العقل شان مقولات ثانیه است، علامه عرفت شیعیت هم که از مقولات ثانیه است، عروض فی العقل داره، در عقل آرز میشه ندر خارج. خب در اینجا مصنف یک ادعا کرد، دو تا ادعا کرد، یک ادعا این که شیعیت در خارج موجود نیست بلکه از مقولات ثانیه است، این ادعای اولش بود. ادعای دومش بود که این شیعیت در عقل آرز بر خصوصیات ماهیات میشه. ادعای دوم خیلی مشکل نداره، روشنه برامون، نزا اصلا بهش نمیپردازیم، یعنی ادعای اول اثبات میکنیم. ما اما بیان کنه شیعه، امایی که عدل میخواد عدلشو نمیاریم، اما عدل میخواد دیگه، اما بیان کنه شیعه فکرزا، اما بیان عروض یا خصوصیات الماهیات فکرزا، اما دوم نمیاد بخاطر این که احتیاج بهش نیست. ایشون یعنی مرحوم لاهیجی خودش یک توضیحی برای این که شیعیت، شیعیت مطلق از مقولات ثانی است و در خارج نیست، یه توضیحی ذکر میکنه، بعد توضیحی رو که دیگران گفتن میاره و رد میکنه، بعد اشکالی رو که بوشتی بر این عبارت مصنف وارد کرده ذکر میکنه و رد میکنه. همه این مطالب رو هم با اما بیان میکنه، اما بیان کن شیعیت المطلق من المقولات الثانیه، بعد میاد اما ما قیل فی بیانه، بعد اما ما توهمه صارح القصه، هر سه رو با اما بیان میکنه. احتمال داره که بگیم این سه تا اما رو ابل هم قرار میده و اونی که من عرض کردم که اما رو حفظ کرده اون دیگه گفته نشه. البته اونی که اصلا درسته هم ولی میخوام بگیم دیگه کلامات رو توجیه کنم. میخوام بگم ممکنه این اماها رو سه تا رو ابل هم قرار داده باشه و دیگه احتیاجی نداشته باشه که اون اما رو ذکر کنه، اگر چه این سه تا نمیتونن ابل هم باشن و در یه ردیف میشن. حالا خودتون دقت میکن متوجه میشید که چی حرف میکنن، یا خود عبارت ها رو کنید متوجه میشید که این سه تا ابل هم نمیتونن باشن اگر چه از نظر ظاهر ابل هم. خب حالا میخوام بیان کنیم که چرا شرعیت از معقولات ثانی است، به تعبیر دیگر چرا در ذهن است و در خارج نیست. ایشون در بیان این که شرعیت از معقولات ثانی است باید دو مطلب رو اثبات کنه تا معقول ثانی بودن اثبات بشه، چون تعریف قدما رو قبول کرد و قدمان در تعریفشون برای معقول ثانی دو چیز اعتبار کرده بودن، لذا ایشون هم وقتی میخواد شرعیت معقول ثانی قرار بده باید اون دو چیزی رو که قدما اعتبار کردن تا اینجا تثبیت کنه، یکی خارج عقلی بودن شرعیت رو، یکی ما به هدای خارجی نداشتنش رو، این دو تا رو باید اثبات کنه. ولی عارض عقلی بودن را ایشون دیگه اثبات نمی کنه چون قبلا گفت. می پردازه به این قسمت که شعیت ما به هزار خارجی نداره، با اثبات همین قید ثابت میکنه که شعیت در خارج موجود نیست، پس از مقولات ثانی است. یعنی خیلی طول نمی کشه حرف ایشون چون یه قید میخواد اثبات کنه. می فرماید اگر شعیت در خارج باشد ما در خارج باید علاوه بر ماهیات مخصوصه یک چیزی که مشترک است بین این ماهیات مخصوصه داشته باشیم، علاوه بر انسان و فرس و سواد و بیاض و امثال زاله که خودشون میگه، علاوه بر اینها ما باید یه شیعیتی هم داشته باشیم که هم در انسان ببینیمش، هم در فرس، هم در سواد، هم در بیاض. در حالی که ما در خارج هر چی ملاحظه میکنیم جز انسان، جز فرس، جز سواد و بیاض چیزی نمیبینیم، چیزی نمیابیم، نه حالا نمیبینیم، نمیابیم. پس معلوم میشه شیعیت در خارج نیست، یعنی شیعیت ما به هزار خارجی ندارد، چیزی در خارج نیست که ما بتوانیم این شیعیت رو بر اون تطبیق کنیم، بلکه ما این اشیاء خاص خارجی رو ملاحظه می کنیم و از این شیء خارجی با قطع نظر از خصوصیتش یک کلی به نام شیعیت انتظار می کنیم. میریم سراغ ماهیت خاص دیگر، خصوصیت او رو هم الغا می کنیم، یه شیعیت دیگری رو انتظار می کنیم، بلکه این دو تا شیعیت رو میان تو ذهن چون هر دو یکی هستن بر هم تأثیر میکنه، میشن یکی دیگه، دو تا شیعیت پیدا نمیشه. بعد هم از ماهیت خاص دیگر هم همچنین کلی میگیریم، این کلی ها وقتی تو ذهن واجه میشن میشه یک کلی، اصلا قانون کلی گرفتن همینه. ابن سینا در برهان شفا میگه، میگه که ابتدا زیده که نگاه میکنی انسانیت ازش میگیری، بعد دو مرتبه از امر انسانیت میگیری، این انسانیت دوم در کنار انسانیت اول قرار نمیگیره، بلکه با انسانیت اول ادغام میشه، فرده یکی هست. وقت شما بعد از اینکه هزات انسان دیدی هزات انسانیت تو ذهن نداری، یک انسانیت تو ذهن داری، حتی قانون کلی اینه که استنباط کلی به این صورته. لذا وقتی هم که میخوای تطبیقش کنی میبینی بر هزات انسانیت هم میشه، چون از هزات این که گرفتی و همه هزارتا رو توی یکی جمع کردی، این یکی رو میتونی به هر همه هزارتا هم کنی. شیعیت هم همینطوره، ما به این ماهیت های خاص توجه میکنیم، ازشون با الغای خصوصیات امر آن میرو که عبارت از شیعیت میگیریم، از هر کدوم این اخذ و انتظار رو داریم، بعد در ذهنمون این ماخوذات این منتزعات میشن واحد، وقت میشن شیعیت کلی واحدی که قابل صدقه بر تمام این ماهیت های خاصه هست. پس به دست آمدن شیعیت نه از این جهت است که در خارج بوده و ما اونی رو که در خارج بوده به ذهن منتقل کردیم، بلکه از این بابت است که خصوصیات در خارج بودن، ما هر خاصی رو که در خارج دید القای خصوصیت کردیم و ازش کلی که در خارج نبوده انتظار کرد. البته خودش در خارج بوده، وجودش در خارج نبوده، انتظار کردیم تا بالاخره شیعیتی که کلیست و قابل انطباق بر کثیرینه پیدا شد. بنابراین شیعیت در خارج نیست، ولی از خارج انتظار می شود به همین بیانی که گفتیم. پس امریست که ما به هزار خارجی ندارد و چون عروضش عقلیست، هر دو غیر معقول ثانی رو دارد، صحیحاً و معقولات ثانیه. اما بیان این که شیعیت مطلقه از معقولات ثانیه است، فهو و لوکان است، فکر میکنم یه انه اینجا افتاده باشه، دارید انه فهو و انه لوکان که شیعیت مطلقه متأصلتا فی الوجود، بیان مطلب این است که شعنین است اگر شیعیت مطلقه متأصل فی الوجود باشد، یعنی وجود خارجی داشته باشد، لحاظا بها امر فی الخارج، محاضی این شیعیت ذهنی ما امری در خارج قرار می گیرد، یعنی امر خارجی محاضی می شود با این شیعیت ذهنی ما، شیعیت ذهنی ما بر همون امر خارجی تطبیق می کند. لحاظا بها، یعنی به این شیعیت امر فی الخارج فی الاشیاء المخصوصه، یعنی در اشیاء مخصوصه باید یه چیزی پیدا کنیم که مصداق شیعیت باشه، علاوه بر این که مصداق انسانیت رو در خارج داریم، باید مصداق شیعیت هم تو همین انسان هم داشته باشیم. انسانی که ملاحظه میکنید مصداق انسانیت هست، باید مصداق شیعیت هم داشته باشه، نه مصداق شیعیت بتواند واقع شود، خود مصداق شیعیت رو داشته باشد. بله، اگر شیعیت متأصل در وجود باشد، لحاظا بها، یعنی محاضی می شود با این شیعیت امری در خارج که اون امر در اشیاء مخصوصه حاصل است و اون وقت یکون به ازاها، امری که در اشیاء مخصوصه موجود است و این صفت دارد به ازای اون شیعیت ذهنی ما، به طوری که شیعیت ذهنی ما درست بر همون تطبیق کنه، در حالی که لیست کذالک، لیست کذالک این چنین نیست، ما در هر کدوم از این ماهیت خاصه علاوه بر مثلا انسانیت و فرسیت چیزی دیگری به نام شیعیت پیدا نمی کنیم. بله، از مجموعش شیعیت انتظام میشه، اما این که در هر یک از این ماهیت خاصه علاوه بر انسانیتشون شیعیت هم اضافه داشته باشیم، نه نه. فهم موجودات خارجیه اشیاء مخصوصاً مثل انسان و فرس و سواد و بیاض و امثال ذلک و لیسه فی شیء منها امر موجود فی الخارج، این لیسه نه بر سر خط نوشته نیست، و لیسه فی شیء منها، یعنی این اشیاء خارجی، موجودات خارجی همشون اشیاء مخصوصاً، یعنی انسان و فرس و سواد و بیاض و امثال ذلک، ولی لیسه فی شیء منها، در هیچ یک از اینها شما نمییابید امری را که موجود فی الخارج باشد در مقابل شیعیت مطلق قرار بگیرد، همچین چیزی ما در خارج پیدا نمی کنیم. پس این شیعیتی که الان در ذهن ماست از کجا آمده؟ اگر در خارج شما شیعیتی ندارید، این شیعیت از کجا آوردید؟ جوابش همیست که کردم، جواب اینه، و انما ینتجع حل عقلو من شیع المخصوصه ازا حسن فزه، انما ینتجع این شیعیت مطلقه رو عقل از شیع مخصوص وقتی اون شیء مخصوص تو ذهن میاد، اول شیء مخصوص تو ذهن میاد، بعد عقل از این شیء مخصوص شیعیت مطلقه رو انتظام میکنه. چطوری انتظام میکنه؟ به ان یجردهو، یعنی یجرد اون شیء مخصوص را، عقل از جمعی خصوصیات مجردش میکنه، بعد فیب به شیعیت مطلقه، شیعیت مطلقه باقی میمونه، نه تو خارج باقی میمونه، تو ذهن باقی میمونه، چون تو خارج ما شیعیت مطلقه نداریم، شیعیت لا به شرط نداریم، شیعیت محفوف به شرایط داریم. در ذهن که میاد این شرایط رو بر میداره، عقل ما این شرایط رو بر میداره، وقتی شرایط برده شدن شیعیت مطلق واقع میمونه. به این صورت ما شیعیت مطلق رو در ذهنمون پیدا میکنیم، نه اینکه خود شیعیت در خارج باشه و ما این شیعیت ذهنی رو از این شیعیت خارجی گرفته باشیم. بنابراین شیعیت در خارج مبهزا ندارد، عروضش هم که عروض عقلی هست، پس میشه معقول انسانی. بنابراین روشن شد که شیعیت مطلقه از معقولات انسانی هست، چون هم عروضش در عقل هست که تبدیل نشد ولی روشن بود، هم مبهزای خارجی ندارد که تبدیل شد. وقت بعضی ها برای این که ثابت کنند که شیعیت از معقولات انسانی هست و وجود خارجی ندارد، ما به هزار خارجی ندارد، راه دیگه رفتن. ببینیم راهشون درست یا نه، ان شاء الله این مرجع شایسته.